درود آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران و شنوندگان گرامی برنامه.
امروز در واژه‌خانه تشریف دارید؟ بله. آدرس واژه‌خانه کجاست؟
لای فرهنگ ده خدا.
لای برای کوچه سمت چپ. بله
بله بله.
خب ما سراپا گوشیم دکتر نوریال.
خواهش
بس رسیده به جای خیلی جالب به نظر من.
امیدوارم.
بفرم.
عرض کنم که من امروز میخوام این برنامه که واژه‌خانه نام داره در واقع یک مقدمه دیرهنگامی رو بگم که باید در آغاز این برنامه جلسات این برنامه میگفتم ولی تا به حال به تأخیر افتاده بود. و اون اینه که از درباره خود این پدیده روزمره واژه صحبت کنم، چرا که فکر میکنم که پشت واژه زمینه و ساختار بسیار پیچیده‌ای خوابیده که عدم توجه ما به اون ساختار و زمینه گاهی وقتا باعث میشه که ما اشتباهات عجیب غریبی در زبان بکنیم. در این حال اگر حرفهای من برای برخی از شنوندگان بدیهی باشه و از اون چی که میخواهم بگم با خبر باشم، همینجا ازشون عذر میخوام. در حال من اعتقاد دارم که اگر یک واژه رو مثل یک پیکر روی میز تشریح بگذاریم و اندام‌ها رو عرض کنم که قسمت‌های مختلف اون رو بهتر بشناسیم، در اون صورت بیشتر با رمز و راز زبان و هنرهای زبانی که ادبیات خونده میشن پی میبریم. و در نتیجه با این هدف و در این راستاست که من قصد دارم در برنامه امروز و احتمالاً چند تا برنامه بعدی درباره چند وجه مهمتر پدیده‌ای به نام واژه توضیحاتی رو مطرح کنم. امروز از اینجا شروع میکنم که واژه یک پدیده چند وجهی مرکبه که در بادی امر تشکیل میشه، ترکیب میشه از یک صدا و یک معنا که به اون مثلا در فرهنگ دستور زبان هم دال و مدلول هم میگوید. معنای این هست اینه که فکر کنید که ما یه تصویری یا تصوری رو در چشم و ذهن خودمون داریم. مثلا یه پدیده رو میبینید که از زمین رسته است و شاخ و برگ و ریشه داره. پیشی میان ما روی این پدیده اسم گذاشتن و گفتن اسم این شی درخته. اما اگرچه ما امروزه دقیقا از چند و چون این نامگذاری اطلاع نداریم، اما چون میدونیم که هیچ کس با زبانی که پس از تولد به اون تکلم خواهد کرد به دنیا نمیاد، پس مسلمه که زبان اصلا یک پدیده اجتماعی و یک اختراع انسانیه که با توافق گروه های آدمی انجام شده. مثلا یکی پیشنهاد کرده، بقیه هم پذیرفتن. یعنی همین پیشنهاد و پذیرش نشانه اونه که بین طرفین یک ارتباط اجتماعی برقرار بوده. پیشنهاد دهنده با گلو و دهان و زبانش یه صدایی رو ایجاد کرده و درخت رو نشون داده و مخاطبین هم قبول کردن که این صدایی که از این گلو در آمده نشانه آن شیء است که از زمین رویده و شاخ و برگ داره. و به این ترتیب بین این صدا، اون معنایی که در ذهن پیشنهاد دهنده وجود داشته باشه و اون شیء بیرون از اونها، یک ارتباط پیچیده‌ای برقرار شده. معنای این حرف اونه که ما هم وقتی بخوایم درباره همین شیء صحبت کنیم، ناچاریم همون صداهایی رو از گلویمون خارج کنیم که طبق اون قرارداد کهن نشانه درخته یا در واقع اسم اون درخته. مخاطب ما هم که یا با ما همزبونه یا اینکه اگر بیگانه است زبان ما رو یاد گرفته، این صداها رو میشنوه و میفهمه که ما داریم در باره درخت صحبت میکنیم. این یعنی یک قرارداد کهن اولیه‌ای که در بین گروه‌های زبانی خاص وجود داره و زبان مشترک اونها نامیده میشه. اینی هم که میگم قرارداد کهنه به این معنی که رابطه بین اون تصویر ذهنی و صدایی که ما از گلوی خودمون خارج میکنیم و اونها رو یکی میپنداریم خیلی پیش از آمدن ماها به جهان برقرار شده و خودش نشانه ساختگی بودن و اختراعی بودن زبان است. به خصوص که اگر زبان با کودک آدمی به دنیا می آمد دیگه نمی شد زبانهای مختلف داشت و در واقع همه زبانها در سراسر کره خاک تا 90% یکی بودن، درست مثل چشم و گوش و سایر اندام آدمیان که همگی 90% در میان افراد یکی، اما تفاوت‌های فرعی 10% هم وجود داره. یکی چشمش رنگش فرق میکنه، موش فرق میکنه و دیگران. یعنی مهمترین وجه واژه اینه که واژه آموختنی. این سخن در واقع من یاد اون قطعه شیرین مادر ایرج میرزا میندازه، اونجا که میگه که گویان مرا چو زاد مادر، بعد میگه که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت. منظورم اونه که بین شیء و اسمی که بر اون میگذاریم و صدایی که برای نشیندن آنها از گلومون خارج میکنیم بسیار کهن برقراره که زبان نام داره. به خودش مجموعه ایست از واژه ها و نحوه کاربرد اونها که همه رو باید یاد گرفت. پس در قدم اول باید بدانیم که هر واژه خودش یک مجموعه چند وجهی بسیار پیچیده است که ما از کودکی با اون آشنا میشیم و اون رو یاد میگیریم و اهل اون زبان میشیم. در هر زبانی یک کلمه یا یک واژه همه این اجزا رو یک جا در خودش داره، یعنی هم دارای یک صورت ذهنیه، هم معناییه که اسم اون صورته و هم مجموعه ای از اصواته که نشانه ای هستند از همون صورت. در اینجا میتونم سخنم رو درباره وجه اول یک واژه در زبان کوتاه کنم و در باقی وقتی که دارم وجه دیگری از وجوه اعجاب انگیز زبان رو مطرح کنم. این وجه دومی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم به ساختار معنوی و مادی واژه ها مربوط میشه. همه میدونیم که هر صدای وابسته به یک زبان که از دهان انسان خارج میشه یک وجه مادی داره و یک وجه حرکتی. وجه مادی در واقع صدای وابسته به زبانی که بهش میگیم حروف بی صدا، و وجه حرکتیش اون حرکتیش که موجب میشه ما بتونیم اون حرف بی صدا رو بیان بکنیم، که بهش میگیم حرف با صدا. و حرف با صدا میاد سوار حرف بی صدا میشه و اون رو قابل تلفظ میکنیم. تصور کنید که میخواییم حرف بی صدای دال رو از دهان خودمون خارج کنیم. واقعا کار مشکلیه که بدون اینکه این دال رو صدادارش بکنیم بتونیم این کار رو انجام بدیم، و راحت ترین کارم اونه که از حروف صدادار استفاده کنیم مثلا بگوییم دا یا دی یا دو و غیره. یعنی هنگامی که بخواییم حروف بی صدای یک زبان رو تلفظ کنیم، مجبوریم اون حروف بی صدا رو به کمک حروف با صدا قابل تلفظ میکنیم و الا همه حروف صدادار رو هم بی صدا رو هم که در ذهن داشته باشیم مثل یک آدم لال ممکن نیست این رو بیان بکنیم. این اهمیت صداها یا حرکاتی رو میرسونه که در یک واژه حروف بی صدا رو صدادار میکنه. حال بهتره به این نکته توجه کنیم که در هر زبانی تعداد حروف بی صدا و حروف با صدا مختلفه، از هر زبان به هر زبانی مختلفه، اما فرق بین عمده عرض کنم که فرق در واقع عمده مسلط در هر زبانی بین تعداد حروف با صداست. یعنی زبان ها بیشتر با حروف با صداشون اینجور مشخص میشن، وگرنه در حروف بی صداشون چندان فرقی با هم ندارن. زبان فارسی از لحاظ حروف با صدا شاید بشه گفت کمترین تعداد رو داره. یعنی مثلا در انگلیسی گاهی وقتا به 12 تا 15 صدای مختلف برمیخوریم، اما در زبان فارسی رایج خودمون که 32 تا حرف الفبا داریم تنها 6 تا حرفشون صدا دارن و ما با کمک همین 6 تا صدا هست که قادریم اون 26 تای دیگر رو از بی صدایی نجات بدیم و کاناشون کنیم. این 6 تا حرف صدادار عبارتند از ا، ا، او از یک طرف و آ، ای، او از طرف دیگر. یعنی این که همین نکته‌ای که گفتم نشانه اون است که ما در زبان فارسی همین حروف 6 تایی خودمون رو هم به 2 گروه تقسیم میکنیم. گروه اول رو گروه صدادار کوتاه و گروه دوم رو گروه صدادار بلند میگیم. ا، ا، او اعضای گروه صدادار هستن و آ، ای، او اعضای گروه صدادار بلند. و میبینم که سخنم در همین و ابتدای تعریف وجه آوایی واژه ها رسید، تا آخر برنامه امروز هم رسیدیم. پس اجازه بدید این بحث رو در همینجا متوقف کنم. اگر عمری بود در برنامه های بعدی به وجوه دیگری از این پدیده ظاهراً ساده اما سخت پیچیده‌ای که واژه نام داره اشاره کنم.
تشکر میکنم دکتر نوریالا، حق با شماست. در واژه خانه خیلی امروز ما خوش گذشت. واژه هم تو که گفتید واقعا مثل آدم ها خوب و بد دارن، واژه هایی هستن که نفرت انگیزن، واژه های مثبت اغلب یا عاشقانه اغلب دوست داشتنی هستن، برخی واژه ها زشتن، برخی واژه ها خیلی قشنگ و دلچسب. امیدوارم ما در زندگی روزمره سعی کنیم از معادل های خوب استفاده بکنیم به جای استفاده از معادل های بد، قطعا تو زندگی ما بی تاثیر نخواهد. سپاسگزارم از شما که این بحث خیلی جالب و جدی رو باز کردید و خیلی هم تازه به نظر من. تشکر آقای دکتر نوریالا.
خواهش میکنم.